د دوهمه سهارنی خبری مجله د وړاندې کولو لپاره آرش همایون لتا سره ده.
سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری نیم ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار مطالب با گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در ملاقات با سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان چگونگی مبارزه با فساد اداری را مورد بحث قرار داده است و نخستین مرکز تشخیص و تداوی رایگان بیماری های سرطانی در شفاخانه جمهوریت کابل گشایش یافت. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. بین نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان در امتداد سرحدات در ولسوالی سپین بولدک کندهار برخورد صورت گرفت. شماری از نمایندگان غور و فعالان جامعه مدنی خواستار بررسی جدی قتل دست جمعی غیر نظامیان در این ولایت شدند. مقامات جرمنی میگویند یک افغان 19 ساله که گمان می‌رود در صفوف طالبان جنگیده است را دستگیر کردند. در امتداد سرحدات ولسوالی سپین بولدک کندهار بین نیروهای سرحدی افغان و پاکستان برخورد صورت گرفت. ضیا دورانی سخنگوی قماندانی امنیتی کندهار با رادیو آزادی گفت جنگ عصر روز پنجشنبه در منطقه امروت ولسوالی سپین بولدک در امتداد سرحد با پاکستان زمان آغاز شد که ملیشه‌های پاکستانی برای دفاع از مخالفان مسلح حکومت افغانستان با استفاده از اسلحه ثقیل به سوی نیروهای سرحدی افغان فایر کردند. آقای دورانی گفت جنگ 1.5 ساعت دوام کرد و طرفین در آن از اسلحه ثقیل کار گرفتند. سخنگوی قماندانی امنیتی کندهار افزود به نیروهای افغان در این درگیری آسیب نرسیده است و از تلفات جانب پاکستانی معلومات ندارد. شماری از نمایندگان غور در شورای ملی و فعالان جامعه مدنی خواستار بررسی جدی قتل دست جمعی اخیر غیر نظامیان در این ولایت شدند. آنها در نشست خبری روز پنجشنبه در کابل از حکومت خواستند که با اعزام یک هیئت با صلاحیت به غور به امنیت این ولایت توجه جدی مبذول کند. یک گروه افراد مسلح روز سه‌شنبه گذشته 30 تن را در غور تیرباران کردند. ریاست اجرایی حکومت از تلاش‌ها برای از بین بردن گروه مذکور اطمینان داده است. از سوی دیگر، مقامات محلی غور از حضور داعش در این ولایت نگرانند. والی غور این گروه را مسئول قتل عام مردم دانسته خواستار اقدامات دولت شده است. وزارت دفاع افغانستان از احضارات جدی و عملیات در برابر گروه‌های مسلح در غور خبر می‌دهد. طاهر زهیر والی بامیان روز پنجشنبه سنگ تهداب یک لیلیه دختران را در آن ولایت گذاشت. مقامات محلی میگویند که این لیلیه امکانات خوب برای 280 تن از محصلان بامیان را خواهد داشت و به مصرف 95 میلیون افغانی از بودجه وزارت تحصیلات عالی ساخته می شود. والی بامیان گفت این لیلیه در سطح کشور کم نظیر خواهد بود.
یکی از معیار ترین، خوب ترین و یکی از باشکوه‌ترین لیلیه هایی است که در سطح کشور فکر کنم ساخته میشه با استاندارد بسیار بالا. سال گذشته ما که در بامیان آماده بودیم، یکی از مشکلاتی که فوق العاده جدی دامنگیر تحصیلات عالی در بامیان بود، نبود لیلیه ها بود.
این لیلیه 4 منزل و 61 اتاق خواهد داشت و قرار است کار ساختن آن در 2 سال تکمیل شود. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس اسلام آباد روز پنجشنبه تعداد زیادی از طرفداران حزب تحریک انصاف پاکستان را که توسط عمران خان رهبری میشود دستگیر کرد و راهپیمایی ها را ممنوع ساخت. بر اساس گزارش ها بین طرفداران حزب تحریک انصاف پاکستان و پلیس نیز برخورد شده است. عمران خان از طرفدارانش خواسته است که به تاریخ 2 نوامبر به خاطر اعتراض بر ضد حکومت نواز شریف به اسلام آباد بروند. پلیس پاکستان میگوید از روز گذشته به این سو هر نوع راهپیمایی در شهرهای اسلام آباد و راولپیندی ممنوع ساخته شده است. این در حالی است که محکمه اسلام آباد از عمران خان خواسته است که توضیح دهد با این راهپیمایی چی میخواهد. محکمه همچنان امر کرده است که در روز راهپیمایی باید همه ادارات دولتی و مکاتب باز بوده، نه حکومت و نه هم راهپیمایان اجازه مسدود ساختن سرکار را ندارند و مظاهره در هر محلی که باشد ممنوع است. مقامات جرمنی میگویند یک افغان 19 ساله که گمان می‌رود در صفوف طالبان جنگیده است را دستگیر کردند. در اعلامیه سارنوالی فدرالی جرمنی این شخص مظنون به نام واجد اسم معرفی شده است. در این مورد تفصیلات بیشتر داده نشده و این هم گفته نشده است که او چه زمان و چگونه داخل جرمنی شده است. او با عضویت در یک سازمان تروریستی خارجی نیز مورد شک قرار دارد. سارنوالان میگویند گمان می‌رود این مرد در سال 2013 میلادی به طالبان پیوسته و بارها در جنگ‌ها اشتراک کرده است. اتحادیه اروپا 10 تن از اتباعی سوریه را در فهرست تعزیرات شامل ساخت. آنها به دست داشتن در حملات بر شهر حلب متهم اند. اتحادیه اروپا در اعلامیه روز پنجشنبه گفت این افراد شامل مقامات ارشد نظامی و ملکی رژیم سوریه اند. با شامل شدن این افراد در لست تعزیرات تعداد سوریایی هایی که در این لست شاملند به 217 تن رسید. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. آل توجه کنید به پیشگویی اوضاع جبهه افغانستان در 24 ساعت آینده که آن را از خلیل سلطانی میشنوید.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 19، پایین ترین 5، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 9، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 8، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 14، آسمان قسمن ابری. بدخشان بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین 4، آسمان قسمن ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 14، آسمان آفتابی.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری نیم ساعته خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان در ملاقات با سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی این کشور چگونگی مبارزه با فساد اداری را مورد بحث قرار داد.
هر دو شورین در مورد چگونگی مبارزه با فساد اداری در افغانستان بحث و تبادل نظر کردند.
اجساد افراد ملکی کشته شده در ولایت غور که گفته می شود توسط داعش تیرباران شدند به خاک سپرده شدند. نیروهای خاص چین و عربستان سعودی اولین تمرینات مشترک نظامی را آغاز کردند. برنامه رنگ‌های زندگی هم آماده نشر است.
ما مشغول زرگری زندگی از کار زرگری رو میکنیم. هم خرد میکنیم، هم کلان میکنیم، نگین نداشته باشه نگین مندازیم و در زمین خودمون جور میکنیم.
با رادیو آزادی باشید. طوری که در خبرها شنیدید، رئیس جمهور افغانستان در ملاقات روز پنجشنبه با سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی این کشور چگونگی مبارزه با فساد اداری و همکاری در این زمینه را مورد بحث قرار داد. سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید در سالیان اخیر بیش از 1 میلیارد دلار را از دام مفسدین نجات داده است. کارشناسان به این باورند که تلاش‌های این اداره در بخش شفافیت و حکومتداری خوب در افغانستان نقش حیاتی داشته است. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی در ملاقات با جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان چگونگی تلاش‌های مبارزه با فساد اداری را مورد بحث قرار داد. همچنین در این ملاقات از دستاوردهای افغانستان در کنفرانس‌های اخیر بروکسل و وارسا ستایش به عمل آمد. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری درباره این ملاقات به رادیو آزادی چنین گفت:
هر دو شورین در مورد چگونگی مبارزه با فساد اداری در افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان از پایان موافقانه کنفرانس های وارسا و بروکسل ابراز خرسندی کرد و در مورد گزارشات اخیر اداره سیگار برای جمهوری کشور معلومات داد.
اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می افزاید که جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان از اقدامات و تلاش های حکومت این کشور در راستای مبارزه با فساد اداری حمایت خیش را ابراز داشته، متعهد هر گونه همکاری در این زمینه شد. رئیس جمهور اشرف غنی از فعالیت های سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان قدردانی کرده، گفته است که حکومت افغانستان با تعهدی که به مردم و شرکای بین المللی خود دارد در برابر فساد اداری مبارزه می کند و دستاوردهای هم دارد. رئیس جمهور خواهان همکاری اداره سیگار در بخش سیستم سازی و دیتابیس شده است. در این میان کارشناسان مبارزه با فساد اداری تلاش‌های سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان را حیاتی می‌دانند. محمد شفیق همدم رئیس شبکه افغانی ضد فساد اداری می‌گوید سیگار در سال‌های اخیر دستاوردهای چشمگیری داشته است و بیش از $1 میلیارد را به خصوص در قراردادهای بزرگ اکمالات از حیف و میل مفسدین نجات داده است.
سیگار ایجاد نورسته بالخصوص
بعد از ایجاد سیگار، بالخصوص بعد از تشکیل حکومت جدید، سیگار میگوید که تقریبا از فساد اداری به مبلغ بیش از $1 میلیارد در قراردادهای بزرگ جلوگیری شده است، به خصوص در تیل و به خصوص در قراردادهای بزرگ وزارت‌های دفاع و داخله.
بالخصوص دفاع وزارت داخلی وزارت
محمد شفیق همدم می افزاید که چون سیگار از سوی کانگرس آمریکا تأسیس شده تمویل می شود و مستقیما به کانگرس گزارش می دهد، از صلاحیت بسیار وسیع و بلند برخوردار است. آقای همدم می گوید با اینکه سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان مشکلات تکنیکی، سیاسی و حتی بودجوی و مالی داشته است، ولی دستاوردهای چند سال اخیر این اداره یک نقش حیاتی در شفافیت و حکومتداری خوب در افغانستان داشته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اجساد افراد ملکی کشته شده که گفته می شود توسط داعش تیرباران شدند، روز پنجشنبه به خاک سپرده شدند. جنرال محی‌الدین غوری، قمندان کل اردوی 207 ظفر در زون غرب افغانستان که در مراسم خاک سپاری این افراد شرکت نموده بود، وعده سپرد که انتقام خونی این افراد را می گیرد. عبدالقدیر غفوری از شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور گزارش می دهد.
هزاران تن از باشندگان ولایت غور امروز پیکرهای بیجان افراد ملکی کریگر را که در بینشان اطفال نیز شامل بود در یک مکان جداگانه که آن را تپه شهدان نامگذاری نمودند به خاک سپردند. هرچند در این مراسم برای غلام ناصر خوازه والی غور از سوی شرکت کننده اجازه صحبت داده نشد، اما جنرال محی‌الدین غوری قماندان قلوردوی 207 ظفر در زون غرب کشور که در این مراسم شرکت ورزیده بود از انتقام گیری زود هنگام این افراد برای خانواده هایشان وعده سپرد. آقای غوری گفت آنها در حال آمادگی برای عملیات بزرگ سرکوب کننده افرادی هستند که مرتکب این عمل گردیدند.
طفلیم که به خاطر یک لقمه نان یک دوته هیزم رفته بود، 5 نفر اونا رو به شهادت رسانده. من حیث اولادتان به شما وعده میدم که خون شهدا را گرفتنی هستم از اینا.
پسوی هم سیما جیانده والی اسبق غور نیز از کسانی بود که در این مراسم شرکت ورزیده بود. خانم جیانده با انتقاد از حکومت میگوید که حکومت در طی چند سال گذشته هیچگاه برای سرکوب نمودن مخالفین در غور اقدام جدی نکرده است. خانم جیانده میگوید
صبری ما هم لبریز شده، یا مجبوریم کوچ کنیم برم از اینجا، یا یکی حکومت یک تیارت بالا کنه 4 تا دزده میکشه مور از غمی ابدی خلاص میکنه. شما پرسان کنین از این مردم که کدام روز شهادت ندادن و 4 تا دزد نیامده یار نکشه.
با این حال فعالین مدنی در غور نیز با صدور قطعنامه 4 ماده‌ای حکومت را متهم به بی‌توجهی در تامین امنیت در این بلد نمودند. محمد حسن حکیمی یکی از فعالین مدنی در غور با انتقاد از مسئولین اداره محلی غور میگوید که مسئول کشتار دست جمعی افراد کریگر از سوی گروه های دهشت افغان اداره محلی این ولایت است. وی از حکومت مرکزی میخواهد تا ضمن برطرف نمودن این افراد از وظایفشان از آنها بازجویی نماید.
مسئول کشتار امروزی مسئولین بی کفایت و بی درایت به شمول قماندان، والی، آمر امنیت و دیگر مسئولین هستند. ما از اداره مرکزی افغانستان رئیس جمهور و رئیس اجرایی میخواهیم تا این مسئولین بی کفایت برکنار و مورد محاکمه قرار دهند.
دو روز قبل گروه مسلح مخالف دولت که به گروه تندروی داعش نسبت داده شده است، 36 تن از باشندگان مناطق کوسی و قدس این ولایت را که در حال کارگری بودند دستگیر نموده، تعداد 30 تن آنها را بعد از کشته شدن یک قماندانشان به نام ملا فاروق تیرباران نمودند، اما از سرنوشت 6 تن دیگرشان تا هنوز معلوماتی در دست نیست.
رادیو آزادی. به نیمه این مجله خبری نیم ساعته رادیو آزادی رسیدیم. از همراهی تان تشکر. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. بین نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان در امتداد سرحدات ولسوالی سپین بولدک کندهار برخورد صورت گرفت. مقامات افغان میگویند در نتیجه یک حمله هوایی آمریکا تعداد زیادی از شورشیان در ولایت کنر به شمول دو عرب و چهار پاکستانی کشته شدند. شماری از نمایندگان غور و فعالان جامعه مدنی خواستار بررسی جدی قتل دست جمعی غیر نظامیان در این ولایت شدند. 23 مخالف مسلح حکومت افغانستان در ولایت فاریاب کشته و 26 تن دیگر زخم برداشتند. کار ساختن یک لیگه دختران در ولایت بامیان در افغانستان آغاز شد. پلیس اسلام آباد تعداد زیادی از طرفداران حزب تحریک انصاف پاکستان را که توسط عمران خان رهبری می شود دستگیر کرد و راهپیمایی ها را ممنوع ساخت. مقامات جرمنی می گویند یک افغان 19 ساله که گمان می رود در صفوف طالبان جنگیده است را دستگیر کردند. رئیس جمهوری روسیه یک بار دیگر این اتهامات که گویا این کشور در انتخابات آمریکا مداخله می کند را رد کرد. و اتحادیه اروپا 10 تن دیگر از اتباع سوریه را در فهرست تعزیرات شامل ساخت. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. همکارم مقیم نائب بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
شماری از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی مقاله‌های را درباره حملات هوایی طیاره‌های بی‌سرنشین آمریکا بر پناهگاه‌های گروه القاعده در ولایت کنر افغانستان به نشر رساندند. روزنامه نیویورک تایمز در یک مقاله به اعلامیه وزارت دفاع آمریکا اشاره کرده می نویسد طیاره بی پیلوت آمریکایی دو رهبر ارشد شبکه القاعده را در ولسوالی غازی آباد کنر مورد هدف قرار داده کشته است. روزنامه از قول سخنگوی وزارت دفاع آمریکا می نویسد که می گوید این دو رهبر شبکه القاعده یکی فاروق القحطانی القطعی و دیگر بلال اوتیبی نام داشتند. پیتر کوک گفت این دو رهبر القاعده مصروف ایجاد مراکز امن برای جنگجویان القاعده در افغانستان بودند تا بتوانند جنگجویان را در این مراکز تربیت نظامی دهند و از آنجا غربی ها را تهدید نمایند. روزنامه نیویورک تایمز از منابع پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا نقل کرده می نویسد مقامات آمریکایی از 4 سال به این سو در جستجوی القحطانی بودند. القحطانی در اعلامیه وزارت دفاع آمریکا از جمله رهبران مهم القاعده معرفی شده که همزمان چندین وظیفه را در این گروه انجام می‌داد. وزارت دفاع آمریکا می‌گوید القحطانی علاوه بر طرح حملات بر نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان مصروف تهیه و توزیع سلاح و مهمات به شورشیان در این کشور بوده و همچنان برای گروه‌های تندرو امکانات مالی فراهم می‌کرد. روزنامه واشنگتن پست نیز مقاله را در مورد کشته شدن این دو عضو گروه القاعده به نقل از وزارت خزانه آمریکا به نشر رسانده می نویسد. فاروق القحطانی القطری در عربستان سعودی متولد گردیده و ممکن تابعیت قطر را بعد از آن قبول کرده باشد. وزارت خزانه آمریکا القحطانی را تروریست بین المللی خوانده است. واشنگتن پست در ادامه مقاله می نویسد اداره اوباما می خواهد که جلو احیای پناهگاه های امن گروه القاعده را در افغانستان بگیرد. وال استریت جورنال مقاله را درباره شربتگل زن مشهور افغان نوشته که به اتهام جعل اسناد در پاکستان دستگیر شده است. او که عکسش با چشمان سبز رنگ در سالهای 1980 در مجله نشنال جیوگرافی چاپ شد شهرت جهانی یافت. به نوشته وال استریت جورنال شربتگل در حال حاضر در شهر پشاور پاکستان زندگی می کند و روز چهارشنبه از سوی مقامات امنیتی پاکستان دستگیر شده است. نشریه سازمان دیدبان حقوق بشر و یا هیومن رایتس واچ نوشته این خانم را که به سطح جهانی شهرت دارد از پاکستان خارج خواهد کرد. این نشریه می نویسد شربتگل 12 سال داشت که از وی عکس برداری شد و عکسش توجه جهان را جلب کرد. اما او اکنون پس از 32 سال بار دیگر توجه جهان را به خود جلب کرد که این بار دلایل منفی دارد. به نوشته نشریه سازمان دیدبان حقوق بشر در پاکستان 1.5 میلیون پناهجوی افغان سند رسمی اقامه پاکستان را دارد و حدود 1 میلیون دیگر چنین اسناد را در اختیار ندارند و با ترس و بیم این که امروز و یا فردا دستگیر می شوند در این کشور به سر می برند. نویسنده مقاله می افزاید امین ترس و بیم مانند شربت گل تعداد زیاد را وا داشته تا اسناد جعلی اقامه پاکستان را به دست آورند.
نخستین مرکز تشخیص و تداوی رایگان بیماری‌های سرطانی در شفاخانه جمهوریت کابل گشایش یافت. چندین دهه قبل تشخیص ابتدایی و تا حد تداوی سرطان‌ها در شفاخانه علی آباد کابل میسر بود، ولی چون به علت جنگ‌ها و درگیری‌های چند دهه اخیر این بخش شفاخانه از فعالیت باز مانده است، بیماران اکثراً به هند و پاکستان می‌رفتند. سلطان محمد سرور تفصیل بیشتر را گزارش می‌دهد.
بانوی اول افغانستان بی بی گل غنی و وزیر صحت عامه دکتر فیروزالدین فیروز دیروز بخش تشخیص و تداوی بیماری های سرطانی را در شفاخانه جمهوریت کابل افتتاح کردند. این اولین مرکز تشخیص و تداوی بیماری های سرطانی در سرتاسر افغانستان است که تشخیص و تداوی در آن رایگان انجام می شود. اعلامیه وزارت صحت عامه می افزاید که این مرکز دارای 25 بستر بوده که مجهز با تمام تجهیزات و وسایل طبی پیشرفته می باشد و در 4 بخش تشخیص مقدم، تداوی داخله، جراحی و شیموتراپی فعالیت دارد. بیبیگل غنی بانوی اول افغانستان که از مؤسسین انجمن مبارزه با سرطان ثدیه یا پستان در افغانستان است، هنگام مراسم افتتاح مرکز تشخیص و تداوی سرطان در شفاخانه جمهوریت از تلاش‌های وزارت صحت عامه برای تأسیس این مرکز ستایش کرد و ایجاد این مرکز را گام اول به سوی تشخیص و تداوی سرطان در کشور خواند. دکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه گفت سالانه حدود 20,000 نفر به بیماری‌های مختلف سرطانی مبتلا می‌شوند و بیش از 15,000 آنها زندگی خود را از دست می‌دهند. خواجه قمرالدین صدیقی مشاور امور معالجه وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید قبل از این تداوی بیماری‌های سرطانی تا حد در یک بخش شفاخانه علی آباد کابل میسر بود، ولی جنگ‌های چندین دهه اخیر این بخش شفاخانه را فلج ساخت.
در سال‌های گذشته مثلا تا قبل از جنگ های داخلی سال 91 کابل، ما در شفاخانه تدریسی علی آباد یک بخش مشخص برای تداوی شعاعی امراض سرطانی داشتیم که جناب مرحوم پوانس عبدالعزیز ملک اصغر و شاگردانشان دو قسمت مصرف عرضه خدمت به امتان ما بودند.
آقای صدیقی افزود که با تأسیس مرکز جدید در شفاخانه جمهوریت بیماران سرطان مجبور نخواهند بود که با پذیرفتن مصارف گزاف برای تداوی به کشورهای خارجی سفر کنند.
شنیدید که یک مرکز تداوی امراض سرطانی در شفاخانه جمهوریت افغانستان گشایش یافت. وزارت معارف افغانستان میگوید روی یافتن راه‌های بدیل برای بازگشایی مکاتب مسدود شده در ولایات ناامن کار میکند. با گفته مسئولان وزارت معارف این راه‌های بدیل در کنار مشورت با مستفیدان محل شامل ایجاد شوراها در مناطق ناامن، تأسیس مکاتب دارای لیلیه در مراکز و آموزش سری میباشد. جزئیات بیشتر را جاوید حسن‌زاده گزارش میدهد.
وزارت معارف افغانستان میگه در مناطق مکاتب به خاطر ناامنی با شکل دوامدار مسدود ماندن، کار روی راه‌های بدیل را آغاز کردند که در برخی مناطق نتیجه مثبت داده است. با گفته مسئولان این وزارت، ایجاد سازمان‌ها و نهادهای مدنی، مشوره با بزرگان قومی، روند آموزش سری و ایجاد مکاتب با داشتن سهولت‌های لیلیه در مراکز ولایات بدیل‌هایی است که آنان روی آن کار می‌کنند. ابراهیم شینوار معین تدریسی وزارت معارف روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که ما تا امن شدن مناطق انتظار نمی‌کنیم، بلکه می‌خواهیم که با استفاده از راه‌های مختلف مکاتب را بازگشایی کنیم.
ما به امن شدن مناطق نگاه نمی کنیم، بلکه اگر منطقه ناامن هم باشد ما روی راه حل های بدیل کار می کنیم. به واسطه افراد خیرخواه و بزرگان محل می خواهیم مکاتب را بازنماییم و یا هم نهادهای مدنی و سازمان هایی را ایجاد کنیم که آنها مسئولیت بازگشایی مکاتب را به عهده بگیرند. به همین گونه مکاتب لیلیه در مراکز ایجاد کرده و زمینه آموزش سری را مساعد می سازیم.
آقای شنواری میگوید که ناامنی در برابر آنان بزرگترین مشکل است، اما میگوید به اساس مسئولیتی که دارند از هر راه ممکن تلاش میکنند تا دروازه های مکاتب را باز کنند. به اساس معلومات وزارت معارف افغانستان در حال حاضر در تمام کشور 1050 مکتب در مناطق ناامن به سبب ناامنی مسدود است. بادغیس، فراز، زابل، نیمروز، هلمند، اروزگان، پکتیکا، کندهار و کندز از جمله ولایاتند که مکاتب در آن مسدود میباشد. در عین حال عبدالمجید اخندزاده معاون شورای ولایتی هلمند میگوید که در هلمند نزدیک به 90% مکاتب مسدود میباشد و معارف در این ولایت نزدیک به سقوط است.
در مجموع 90% مکاتب مسدود است. تنها 10% آن باز است که آن هم در شهر لشکرگاه و بازار گرشک می باشد. در دیگر مناطق دوردست تمام مکاتب مسدود شده و در آنجا نه استادان وجود دارد و نه شاگرد دیده می شود.
آقای آخوندزاده موجودیت ناامنی را سبب نبود علم و دانش در آن ولایت خوانده و میگوید هرگاه به مسئله معرف در هلمند توجه جدی نشود، ناامنی هم از این بیشتر خواهد شد.
نیروهای خاص چین و عربستان سعودی روز پنجشنبه برای اولین بار تمرینات مشترک نظامی را آغاز کردند. این نخستین تلاش چین برای انکشاف روابط امنیتی با کشورهای اسلامی در شرق میانه به شمار می رود. مقیم نائب فشرده گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد پیشکش می کند.
چین میگوید در حالی که نقش بین‌المللی این کشور رو به گسترش بوده و دخالت دیپلماتیک حکومت چین در مناطق پرتنش مانند شرق میانه افزایش می‌یابد، شرکت‌های چینی و مردم این کشور به تهدیدهای دهشت افغانی روزافزون روبرواند. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در سفرش در اوایل امسال به عربستان سعودی تعهد کرد که همکاری های امنیتی خود را با ریاض افزایش می دهد. یک روزنامه نظامی چین می نویسد قبل از این در یک برنامه آموزش نظامی 2 هفته‌ای بین این کشور و عربستان سعودی در نزدیکی شهر چانگکیانگ در جنوب غرب چین از جانب هر دو کشور 25 عسکر اشتراک داشتند. خبرگزاری رویترز به نقل از رسانه‌های چینی می‌گوید این برنامه آموزش نظامی که از 10 ماه اکتبر آغاز شده بود روی روش و تاکتیک‌های مهارت مبارزه با تروریسم تمرکز داشت. مقامات چینی از دیر زمان نگرانند که بی‌ثباتی در افغانستان مبادا به ایالت غربی شینجین سرایت کند، ایالتی که اکثریت باشنده‌های آن را مسلمانان اویغور تشکیل می‌دهند. چین به خاطر مبارزه در برابر این گونه تهدیدها در ماه آگوست یک ائتلاف ضد تروریسم را با پاکستان، افغانستان و تاجیکستان نیز تشکیل داد. این 3 کشور با ایالت شیجین چین سرحد مشترک دارند. از سوی دیگر بیش از 400 عسکر چین و تاجیکستان از 20 تا 24 ماه اکتبر تمرینات نظامی مشترک را در مناطق کوهستانی تاجیکستان که با افغانستان مرز مشترک دارد برای انداختند. مقامات افغان از این تمرینات نظامی که آموزش در مورد چگونگی رهایی گروگانان شامل بود نظارت می کردند.
رنگ های زندگی. سلام علیکم.
سلام علیکم. صحت شما خوب؟ خیر.
تشکر. نام شما؟
نام ما وحید است.
وحید جان بیادر چی میکنی؟
ما مشغول زرگری هستیم، دیگه از کار زرگری رو میکنیم.
خب نقره یا طلا؟
نقره.
خب اطمینان همه انگشترهایی که خرد و کلان باشه شما جور میکنین، نگین نداشته باشه جور میکنین. آیا انگشتر هم خودتان میسازین؟
بله هم خرد میکنیم هم کلان میکنیم، نگین نداشته باشه نگین مندازیم و در زمین خودمون جور میکنیم.
همی انگشتر را که خرد کنین از کدام مواد استفاده میکنین؟
والا او دیگه لیم نقره است که ما خود ما جور میکنیم نقره است و دیگه مواد است که ترکیب میشه از او جور میشه و دیگه کار خود ما جور
خب
میکنیم.
اما موادی که ترکیب میشه که لیم میکنین کدام مواد است؟
او مواد زیادترش خودش نقره است و جست هم باز قدر ضرورت کتش کار میکنیم و دیگه باز تنکار میکنیم که از او استفاده میکنیم که لیم اوشه و سر نقره.
چی رقم خرد میکنین انگشتر که امو خرد میکنین؟ بسیاری انگشتر ها هست که خرد میکنن درست لیم نمیکنن، ما بینش یک بریدگی میداشته باشه و
بازور صحیح لیم نمیکنن و باید لیم شه و بریده میشه ولی لیم میشه که هیچ معلوم نشه.
باز هیچ دیگه در آینده خراب نمیشه؟ لیم شم جدا نمیشه؟
نه خیر نمیشه.
پیامت به او دوستا و او زرگرایی که انگشتر ها را جور میکنن، از جمله یکیش که از خودم را جور کردن این یک لیم کردن که شکسته خوب صحیح معلوم میشه چی است؟
ولی هر زرگر باید به درستی کار خود انجام بده، کوشش نکنه که مشتری از پیش خفه بره و اگر در تا زمانه که کار درست نکنه او که مشتری میه پیش خوی یک روز یک آدم انگشتر خود جور میکنه او خراب میشه دیگه پیش از او کسی نمه دیگه هموست که کار رو بارش سقوط میکنه باز ناشکری میکنه که کارم نیست حالا که ما ترجیدیم حالا او ترجیدیم دیگه. اگر کار خود با صداقت خود انجام بده او هیچ وقت در زندگی خود پس نمیمونه.
رنگ های زندگی به پایان این مجله خبری نیم ساعته رادیو آزادی رسیدیم. در یک ساعت دیگر با همکارم رضوان مراد باشیم.
نرزیت تمنا نارش